بسم الله الرحمن الرحیم. لا فرق فی ثبوت الخمسه فی الارض المشترات بین ان تبقى على ملکیت الذمی بعد شرائه اذا انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر این بعد یه غلط چیزی اب انتقلت باید باشه بله اب انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر کما لو باعها منه بعد الشراء او مات و انتقلت الى وارثه المسلم او ردها الى البایع به اقالت او غیرها فلا یسقط الخمس بذلک. ایشون می فرمان بر این که اینی که میگیم خمس در این زمین هست لازم نیست که این ملک مستقر تا آخر باشه، اگر بعد از شراء دوباره از دست این منتقل شد به مسلم دیگری، حالا یا با فروش یا مرد و وارث مسلمان داشت بهرن منتقل شد به وارث مسلمان، یا آمد اقاله کرد معامله رو منتقل شد به مسلمان دوباره اولی، یا بخشید خب عوامل انتقال دوباره برگشت به همون اولی، یا به اولی یا به مسلمان دیگر، اینجا بگیم که حالا که برگشته به مسلمان دیگه خمس درش نیست، به نحو شرط متأخر شرط تعلق خمس این باشه که باقی باشه بر ملک ذمی ولو کلی ذمی باقی باشه، این می‌فرماید نه هنچی شرطی نیست، اطلاقات نافی چنین شرط رو نفی میکنه، میگه متعلق خمس میشه به مجرد شراء، حالا ولو بعدن بقاءنم از بین رفته باشه. این خمس را باید این شخص بده. نه حالا در اقاله فقط یه حرفی هست، بلا در بقیه مسئله کشف و اینا نیست. البته در اینجا یه مطلبی است که آقای خویی هم توضیح دادن، در مستمسک اینا هم هست، او عبارت از این است که در ثبوت خمس در عرض مشترات یه مرتبه این که خود زمین ببینیم متعلق خمس هست یا نه، اینجا بگیم فرقی نیست ما بین این که منتقل بشه به مسلمان یا نشده باشه، یه مرتبه کار به زمین نداره، در عرض مشترات خمسی باشه ولو به خود زمین متعلق نشده باشه، به ذمه مثلا ذمیمون باشه، که بگیم مراد ثبوت خمس در خود زمین نمیخواد بگه نظر به تعلق به خود زمین نداشته باشه. اگر منظور خود زمین را بخواد تعیین کنه، بخواد بگه که در تمام صور خود زمین متعلق خمسه و فرق نداره ما بین این که منتقل بشه بعد به مسلمانی یا نه، اینجا باید تفصیلی قائل شد. و او این است که چون یه مسئله است که یه چیزی که متعلق خمس واقع شده، اگر از دست این منتقل شد به شخص امامی، به امامی اثنی عشری منتقل شد، از کسی که معتقد به خمس نیست، سنیست، خمس را در این جور چیزا قائل نیست، منتقل شد به دست یک شیعه دوازده امامی، روایاتی وارد شده برای تحلیل خمس که مورد بحثی که این روایات تحلیل رو به کجا حمل کنیم. بعضی ها گفتن مراد اینیست که شیعه اثنا عشری از من لا یعتقد الخمس یه چیزی دستش میاد. اینجا گفتن که اگر خمس به عین مال متعلق بود ولی وقتی که منتقل میشه به شیعه امامی از عین مال خمس خارج میشه و شیعه امامی میتوانه در او تصرف بکنه و دیگه مال مشاع بین سادات و شخص نیست، مال خودش خواهد بود. از من لا یعتقد الخمس اگر به دست کسی که یعتقد الخمس منتقل شد ولو قبلا به عین متعلق بود خمس، ولی با نفس انتقال از این عین خارج میشه به اون ثمن منتقل میشه، یا اگر انتقالش انتقال مجانی و امثال اینا باشه به ذمه اون شخص قبلی تعلق میگیره، من علیه الخمس به ذمه اون. این یه مطلبی است که اخبار خمس، اخبار تحلیل را در باب خمس جماعتی حمل کردند به اخذ شیء خمس را از من لا یعتقد الخمس. آقای خویی و بعضی های دیگه اینا عقیدهشون این است که نه، اختصاص نداره به من لا یعتقد الخمس، به کسی که لا یخمس ولو معتقد خمس هست، شیعه اثنا عشری است ولی خمس نمیده. خمس اگر منتقل شد به دست دیگر به شیعه اثنا عشری، اون از عین این مال خمس خارج میشه، یعنی بیرون میره و یا به عوضی را که پیش اون کسی که لا یخمسه به عوض او منتقل میشه، اگه عوض داشته باشه معاوضه باشه، اگه مجانی باشه به ذمه من لا یخمس میره. حالا یا مبنای آقای خویی بگیم یا که وسیع‌تره، یا مبنای خود سید و اینا بگیم که محدود به دایره لا یعتقد الخمس. هر کدومی که از اینا باشه، اگر مراد از این ثبوت الخمس در این عین لا فرق فی ثبوت الخمس، یعنی در تعلق خمس به عین فرق نداره که باقی بمانه یا منتقل بشه به مسلم دیگر، اینجا باید تفصیل قائل شد. بگیم مسلم اگر اثنا عشری باشه، نه فرق داره، از خمس از عینش خارج میشه. غیر اثنا عشری باشه، نه خب باز خمس در این عین هست. این تفصیل. ولی احتمال اقوا در این عبارت اینه که نظر به اینکه خمس در این عین هست یا نه، نظر به این جهت نداره، چون خودش یه بحث علاحده است. اینجا بحث میکنه که خمس ارز مشترک درش خمس هست، بحثی بعدن میکنه هست که حالا خمس هست آیا به عین متعلقه به ذمه متعلقه، این بحث علاحده است. فیه الخمس می سازه به این که به ذمه باشه به عین باشه، همه از اینا می سازه. عمه مثل الان شما تعبیر می کنید در چی و چی مالیات هست، لازم نیست عین او به عین او تعلق بگیره، اون اشیا موضوع برای مالیات میشه، منشأ میشه که مالیات تعلق گرفته میشه، نه اینکه به خود اون اعیان موجوده مالیات تعلق بگیره. خود شخص بدهکار میشه مثلا به دولت به دادن یه مالیات اینجور. و نظر سید در اینجا کار به این که به عین تعلق میگیره یا به ذمه تعلق میگیره کار به اینا نداره. میگه اینا منشأ خمس میشه که ارباب خمس طلبکار میشن، مالک میشن. حالا مالک میشن عین را، مالک میشن ذمه رو، چه نحوه کار به اینا نداره. وقت بنابراین اگر مراد کاری به خود عین نداره، این است که خمس ثابته، ذمی که موظف بود خمس بده و حاکم شهر که موظف بود از ذمی خمس بگیره، در این جهام ولو این مال را به مسلمان دیگری منتقل شد و از عین مال هم به شیعه اثنی عشریه منتقل شد و از عین مال هم دیگه متعلق خمس نبود عین مال، ولی اون عوضی را که گرفته از شیعه اثنی عشری به اون عوض تعلق میگیره. مجانی اگر داده باشه به ذمه خود اون ذمی تعلق میگیره. ایشون در اینجا میخواد بفرماید این خمس باطل نمیشه، باید از ذمی گرفت چه منتقل بشه چه منتقل نشه، اثنی عشری باشه شخص که گیرنده دوم نباشه فر نداره. وقت بنابراین احتیاج به تفصیل اینا نداره، و اما اون اگر اولی باشه باید یه نحوه تفصیلی باشه، یه نحوه اشکالی به مطلب میشه، ولی نه اشکالی نداره، نظر به این جهات نیست. حالا ما نه اون مفاد چیز مشتبهشو کار نداریم، بحثای شما بحث حکم ظاهری و مشتبه و کار نداریم، و تازه از اونم نمیشه القا خصوصیت برای کلی، همونم مورد بحث روایاتش حرف داره. ما فعلا مقام ثبوت قضیه رو میخوایم بگیم، از اونا حکم مقام ثبوت قضیه رو استفاده نمیشه، چون در همونجا اگر در بازار مسلمانا یقین بشه که از اوناییست که میتر و مثلا مستحل میدونن و جز همونا گرفته شده، مسلم اون غیر مزکاست، نمیشه. اینجا فعلا بحثای ثبوتی ما میخوایم بکنیم، نه بحث اثباتی چیزی. خب اینجا البته یه توضیحی میخواستم عرض کنم، یه اشتباه مسامحهی در همه در مستمسک آقای حکیم واقع شده و هم در تقریرات درس آقای خویی اینا، او این است که حکمی رو که در این مسئله هست که میگیم خمس واجب نیست اگر شیعه مثلا گرفت یه چیزی رو، حالا ممن لا یعتقد الخمس یا ممن لا یخمس، هر کدام گفتیم، این مراد این هر شیعه نیست، شیعه اثنی عشری است، یا تعبیر دقیق تر و صحیح تر شیعه امامی است. و اینا آقای خویی تعبیر شیعه کرده. حالا آقای خویی تعبیر شیعه کرده، آقای حکیم گاهی تعبیر شیعه کرده گاهی تعبیر امامی کرده. اونی که چیز هست امامی باید تعبیر کرد دقیق تر و صحیح ترش. حالا اگر اثنی عشری هم به تعبیر الان تعبیر بشه اشکالی نداره. اینو میخواستم توضیح بدم، چون این در ملل و محل و در بعضی از چیزهای رجال هم این مطلب دخیله. کلمه امامی سه تا اطلاق هست، هر سه جور اطلاق شده، معنای عام، معنای عام، معنای خاص، معنای اخص. یه معنای امامی این است که کسی به اصل امامت قائل بشه، منصبیست الهی از نهی خداوند کسی تعیین میشه، وحی و اینا نصب میشه. این یه معناست در قبال سنی ها که امامت را قائل نیستن، میگن مردم انتخاب میکنن کسی رو از اینا، که این امامت مثل نبوت منصب الهیست و باید از نهی خدا تعیین بشه. این معنای عام اوست. تمام فرق شیعه، اونایی که امیرالمومنین را قائل هستند به خلافت بلا فصل امیرالمومنین قائلن، تمام اونا امامی هستند. زیدی امامی است، نمیدونم واقفی امامی است، ناووسی امامی است، همه فرق مختلف، فتحی امامی است، همینا امامیان به این معنا. این یه معنای امامیه. در باره ابن خلکان در باره قاضی نعمان در باره صاحب دوام الاسلام میگه کان مالکیم ثم صار امامی، یا که مرحوم حاجی نوری این را امامی رو به اثنی عشری حمل کردن، نه یعنی به اصل امامت قائل شده. اسماعیلی ها هم به اونها هم امامی گفته میشده، هم در اشعار هست و هم در اطلاقات کلمات هست، یعنی به اصل امامت، اول مالکی ها که اصل امامت رو قائل نیستن سنی ها، بعد این امامی بوده قائل شده به او، نه اینکه قاضی نعمان صاحب دعائم که هیچ کسی قاضی اسماعیلیه بوده، کتاب اسماعیلیه اصلا فقهشون همین دعائم الاسلامه، بچه هاش تمام دستگاه اونا بودن، چیز کشف کرده باشه از روی علم غیب یا بعضی از تعبیرات که شبیه به علم غیبه ابن خلکان کشف کرده باشه که ایشون امامی مذهب بوده، یه همچین مطلبی نیست. اون همین امامی به اصل کلی امامت قائل بوده که مراد اینه. این یک معنای عام امامیه. یه معنای خاص امامی این است که اون عقیده امامتی که لازم داشته باشه، شخص وسیله نجات شخصه و باید داشته باشه، او رو دارا باشه و این مسابقه با اثناعشری بودن نیست. حالا مسابقه با اثناعشری بودنه، ولی به طور کلی این مفهوم مسابقه با اثناعشری بودن نیست. اونی که از ادله استفاده میشه، از روایات جهات مختلف استفاده میشه، هر کسی در زمان خودش باید امام زمان خودش را بشناسه و ائمه قبل. اونایی که در زمان امام صادق بودن باید امام صادق را به امامت بدانن و ائمه قبلی را هم قائل باشن. ائمه بعدی کیا هستن؟ آیا 12 امام هست یا نه؟ این جزء مطالب ضروریه اون دوره نبوده و ملزم هم نبودن یاد بگیرن. شرایط هم مساعد نبوده که اینجور معتقدات را در تمام خلوت و جلوت و همه جهات ذکر بشه. اونی که لازم بوده، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. در روایات زیاد هست زراره برای تحقیق اینکه امام بعد کیه پسرش رو فرستاده. رسم شیعه این بود برای اینکه بفهمن امام بعد کیه، میرفتن امتحان میکردن، سوالات میکردن، اگه میدیدن علمش غیر عادی است، جهات دیگه غیر عادی است، اون علائم خاصه امام و کشف امامت میکردن از اینا و ملزم هم نبودن. همین جور که احکام فرعی تدریجا نازل شده تا زمینه مساعد بشه، یه دفعه نازل نشده، مسئله اعتقاد به فرد ائمه که کیه و کیه و کیه، این رو تدریجی بوده. زمان حضرت امیر شخص باید اعتقاد به وصایت امیرالمومنین و امامت امیرالمومنین داشته باشه، یعنی اون وقتی که غدیر و اینا عمومی اعلام شد. قبل مثل سلمان امثال اینا اطلاع داشتن، مأمور هم نبودن به اعتقاد به وصایت امیرالمومنین داشته باشن. اهل نجات هم بودن قبل، چون مأمور هم نبودن. بعد که حدیث غدیر و اینا ابلاغ شد و عمومی شد، اون موقع وظیفه ای شد که معتقد بشن، ولی امیرالمومنین تنها کافی بود. زمان امام حسن باید امام حسن امیرالمومنین، زمان امام حسین و رتای قبلی اینجوری بود تا آخر. و اینجا امامی آقای چیز تعبیر میکنه، امامی مجهول در تنقیح المقال گفته میشه. اون امامی به معنای خاصشه، به معنای اینکه کسی که اون عقیده امامتی رو که لازم داشته باشه. در زمان حضرت صادق، حضرت صادق را امام بدونه و ائمه قبلی رو، حالا به بعد لزومی نداره، نداشته. این معنای اوه. اما ما چون در زمان امام آخر هستیم، ما باید به تمام 12 امام معتقد باشیم. در این زمان اگر کسی یکی از ائمه رو معتقد نباشه، این اهل نجات نیست و شرطش عبارت از اعتقاد به تمامه. اینم معنای خاص. معنای اخص امامی همون 12 امامی بودنه. اون یکی امامی وسط که معنای خاصه، اون یه معنایی است که در زمان ما مصداقش با 12 امامه. در یه ازمنه‌ای ممکنه با یک امام باشه، در یه زمان با 2 امام باشه، در یه زمان با 5 امام باشه، به اختلافه. اما این اصطلاح دیگر که عبارت از اثناعشری بودن، یکی از معانی دیگه امامی است که معنای اخص اوست. اون چیو؟ قبلی اون زراره در زمان خودش دوازده امامی نبوده و امثال اینا، ولی امامی بوده، یعنی اهل حق بوده و اهل نجات هم بوده. اکثر اصحاب ائمه مسئله این که دوازده امام که برای ما جزء ضروری هم هست و روایات هم زیاد هم هست، ائمه یکی یکی هم اسم برده شده، اینا همه در یه جلسه که گفته نشده، شتات متفرقات گفته شده برای افراد مختلف، جمع آوری شده و میبینید راجع به یه موضوع گاهی هزار تا روایت ممکنه باشه. این هزار تا روایت در اختیار همه که نبوده، بعد شده. الان ضروری است مسئله دوازده امام، ولی در زمان خود معصومین این مطلب ضرورت نداشته. اونی که بوده باید خود امام اصل خودشون رو بدانن و همونم کافی بوده برای این. خلاصه امامی یعنی اونی که معتقد باشه. بندم عرض میکنم نمیخوام بگم روایت نداره، میگم اینا رو که ائمه در هر جلسه که نمیگفتن. باشه، نه نه اصلا دوازده چیش هم چیز نیست، همون روایت ها دوازده بودنش هم چیز نیست. نه نه، روایات زیاده، هم روایت راجب اشخاص زیاده، هم راجب دوازده امام زیاده، ولی اینا اینجوری نبوده که این روایت در اختیار همه باشه. راجب خیلی مسلمات قطعی که در اثر تواتر روایات که متواتره که قطعی هم هست ضروری هم هست، اوائل چیز ضروری نبوده. شما الان نگاه کنید فرق و شیعه نوبختی رو ببینید بعد از حضرت عسکری چقدر فرق تو شیعه پیدا شده، 15 فرقه یا چقدر، 15 یا 20 فرقه بعدن پیدا شده. یک تحیر عجیبی خود شیعه داشته بعد، تا بعد خلاصه ادله اینا جمع‌آوری شده، اون فرق باطل خب یذهب و جفاءن از بین رفتن و تثبیت شده این مطلب. اینجوری نیست. راجع به ابن جنید سابق عرض کردم که سید بحرالعلوم این اشکار را که چرا ابن جنیدی که قائل به قیاس یه مطلب ضروری شیعه رو انکار کرده، چطور این را کنارش نزدن، آرایش و فتاواش و امامیه نقل میکنن، اون جواب را همین میده. میگه مطالب ضروری اینجور نیست که همیشه یه نواخ باشه از نظر ازمنه، شیعی ممکنه ضروری باشه بعد در اثر بودعت مخفی باشه، ممکنه شی مخفی باشه بعد شتات ادلهش از اینجا و اونجا که جمع‌آوری میشه ضروری بشه. که یکی از مطالب ضروری که الان باید معتقد باشه کسی مسئله عصمت امامه. میگه اصحاب ائمه قائل به عصمت امام نبودن، اکثر خواستشون کار ندارن مثل ابو بصیر و امثال اینا، اونا نه، عمومی قائل نبودن. میگفتن انهم علماء اون ابرار افترض الله طاعتهم، خداوند اینا رو مفروض الطاعه قرار داده، باید اوامر اینا اطاعت بشه اینا، اما معصوم خطا نمی کنن، اشتباه توی اینا نیست، این رو معتقد نبودن اکثر و لازم هم نبوده اون وقت به این اعتقاد جزوی، ولی حالا باید معتقد بشن چون ادله و شتات اینا شده، ثابت شده که از نای معصوم. خلاصه حالا من کاری ندارم کلمه اکثر یا نه، میگه از کشی امثال اینا معلوم میشه که از سوالا و جوابها و امثال اینا براشون این مسئله عصمت چیز نبوده، جزء مقطوعات نبوده، اون وقت ضروری نبوده. حالا ما امامی در اینجایی که ما میگیم معیار برای چیز بودن، امامی بودن به معنای خاص او در روایاتی که تحلیل شده برای اصحاب زمان ائمه که اونام خیلیشون امامی بالمعنی الاخص نبودن که دوازده امامی باشن، امامی به معنای خاص بودن، تحلیل به اونا شده. این مراد از امامی به معنای خاص امامی است، نه معنای عام میشه نه معنای اخصشه. اینو یه توضیح چیزی میخواستم عرض کنم. خب اونشون میتونه قیمت چیز بده، معلوم میشه که اونم میتونه تبدیل کنه چون خود چیز را بتونه. خلاصه امامی یا سمن او متعلق به سمن میشه، منتها سمن را هم همینجور که خود مسمن را میتونست با قیمت بده، سمن را میتونه یک سمن دیگه بده، این او لازم میبده. خب منتها چیز ولو کمتر هم شده باشه، باشه اگر چیز شده باشه منتقل میشه به او ولو کمتر شده باشه، اشکالی نداره به حسب همین به همین تعلق میگیره، خمسه همین رو باید بده دیگه، اشکال نداره حالا کمتر هم فروخته باشه. اما دیگران که مبنای آقای خویی رو ندارن نسبت به کسی که لا یعتقد الخمس، نه من لا یخمس، کسی خمس نمیده معتقد خمسه ولی خمس قائل نیست، اینا میگن معامله فضولیه. اگر بنا بشه یه چیز خمسدار را یه کسی که علیه الخمس، عین خمسدار را که به دیگری میخواد بفروشه، اینا گفتن نسبت به خمسش معامله فضولیست. اون وقت اجازه حاکم شهر یا امام این فضولی رو تنفیذ میکنه اگر صلاح دونستن، دیدن مثلا به یه قیمت مناسبی فروخته شده، مصلحت سادات عبارت از اینه که یه همچین چیزی بشه، این را میتوانن تنفیذ بکنن با اجازه حاکم شهر، اجازه خاص این معامله نافذ میشه. به خلاف مبنای آقای خویی این است که امام اصل اجازه داده، الالعبد دیگه احتیاجی به اجازه خاصی از مجتهد اصل و وقت اینا احتیاجی نیست. خب نه من لا یخمس، چه لا یعتقد یا معتقدم باشه ولی نمیده، خمسشون نداده. خب میگه کسی که خمس، از کسی که خمس نداده دیگه، حالا از باب اینکه اعتقاد نداره یا از این اعتقاد داره خلاف شر میکنه نمیده، یا مثلا اشتباه صغروی کرده نمیده، حالا به هر دلیلی میخواد بگه، میگه مانع نیست. خب اینجا ایشون دارن که وانتقلت الی وارثه المسلم او ردها الی البایع به اقالت او غیرها. اینجا در کلمه اقاله بعضی ها آمدن گفتن که اگر اقاله کرد دیگه خمس هم ساقطه، دیگه خمس لازم نیست از ذمی گرفته بشه. این البته مبتنی است به این که اگر کسی اقاله رو در عالم اعتبار از اول کل عدم فرض بشه که کاشف بشه، کسی روی که اقاله کرده کشف بشه که از اول اصلا منتقل نشده بوده به طرف چیز، کاشف باشه، خب ممکنه بگیم خب کاشف شد، کشف آمده و به طرف منتقل نشده، بنابراین خمس درش نیست. اما اگر بگیم نه اقاله کاشف نیست و ناقله که معمولا هم اینجوری میگن، خب قبلا مسلط شده ذمی به عرض مسلمان و خمس این زمین منتقل شده به ارباب خمس، قهرن حالا اگر بقاءن آمدن دوباره برگردوندن به اولی از عالم بقا، دلیل بر این نداریم که ثابت بشه. اینجا بعد دارن بله ظاهر ثبوته ایزن لوکان للبایعه خیارون ففسخ به خیاره. اینجا ترقی میکنن میفرماین علاوه بر این که در موارد قبلی گفتیم خمس ثابته، بلکه ظاهر این است که اگر معامله خیاری باشه، مسلمان بایع خیار داشته باشه و بعد مطابق خیارش فسخ بکنه، باز هم ذمی باید خمس او رو بده، چون خمس او مال ارباب خمس شده با فسخ بر نمی گرده. خب اینم مبناش این است که چون فسخ نقل منهینه، نه کشف از این که از اول نبوده، پس قبلا مالک شده و ارباب خمس مالک شدن و دلیلم نداریم که ملکیت اینا بگیم ملکیت متزلزله است، ملکیت ارباب خمس. نه ملکیت ثابت هست، برمیگرده برای قهرن، باید خمسشو بدن. اینجا یک سوالی هست که ایشون چه خصوصیتی در باب فسخ هست که در اقاله نیست؟ اقاله رو اول فرمود ولو به نحو اقاله باشه، این میشه چیز خمس داره، بلکه ترقی میکنه، میفرماین که بلکه در این صورت هم که در صورت که خیار فسقی هم باشه باز هم اونجا هم هست، که معلوم میشه این فرد فرد اخفایی است که ترقی کرده، میگه حتی در اینجا هم هست. اخفا بودنش از چه بابته؟ یه وجهی آقای حکیم ذکر کردن، یه وجهی هم ما عرض میکنیم. آقای حکیم میفرمان که اقاله ممکنه بیع لازم باشه، فرض قبلی چون لزوم فرض شده اقاله میکنن، طرفین میان با هم توافق میکنن و معامله رو اقاله میکنن، ولی در دوم خیاری بیع غیر لازمه. ممکنه یه همچین توهمی بشه که بگیم این ادله ای را که گفته اگر بخره مراد خریدن است که لازم باشه، اما خریدن غیر لازم یه نحوه انصرافی کسی ادعا کنه. خب وقت سید می فرمان نه، انصراف اگر باشه انصراف های بدویست و منشأ نمیشه که بگیم این شامل نیست. پس یه فرد خفیف با اقاله فرق داره، در باب اقاله بی لازمه منتها طرفین اقاله میکنن، در باب خیاری بی اصلا لازم نیست، در اثر خیار داشتن خیار داره و از اینا فصل میکنه به وسیله خیار، لزوم اونجوری نداره. این آقای حکیم میفرمان پس این یه فرد خفیست و تعدی کرده. ما هم حالا این فرمایش آقای حکیم درسته در جای خودش، ولی یه جهت دی بله حالا عرض میکنم، این هم در فرمایش آقای حکیم هم در عرض ما در یه جهتش مشترکه، منتها یه چیزی هم باید زمیمه کرد که عرض میکنم. عرض دیگه هم که ما میکنیم که میگم این کلمه بل را گفته، مبنای شیخ طوسی در باب خیارات این است که تا زمان خیار نگذره اصلا ملکیت محقق نمیشه، ملکیت را متوقف داشته بر گذشتن زمان خیار. خب اینا قبول نکردن، مثل سید اینا قبول نکردن، چون یه همچین نظریه هم در مسئله هست، در مسائل خیاری ایشون میفرما حتی در خیاری هم باشه چون مبنای شیخ ما قبول نداریم لذا حکم میکنیم که قام ثابته. منتها فرد واز خیلی مخفیش که متعرض شدن این است که خیاری باشه و فسخ هم شده باشه هر دو، که تکوینن هم یه چیزی بقایی در کار نباشه، خیاری هم باشه. این اخفای افراد عبارت از این است که خیاری باشه و فسخ خارجی هم بشه، قبل از فسخ هم محل چیز خفا داره، هنوز فسخ نکردن محل خفا داره، چون اگر گفتیم انصراف داره برای بیع لازم خب این خفا داره. اگر مبنای شیخ را گفتیم که خب یا احتمال دادیم خب مخفی میشه دیگه حتی قبل از فسخ، منتها فرد واضح ترش که همه ملاکات خفا درش هست، جهات خفا، این است که هم تکوینن فسخ بکنه و هم خیار هم داشته باشه. اینا بذار نه خب این البته اقاله ممکن هم هست یکیش هم دخالت داشته باشه، این عنایت برای خاطر مسئله خصوصی چیز نیست که، نه اینکه بای خیار داشته باشه و اون وقت مشتری خیار نداشته باشه، این اعمه، این نظر عمومی شامل میشه در جایی که بای خیار داشته باشه ولو مشتری هم خیار داشته باشه، یا خیار نه اختصاص نه اختصاص. خب حالا اونم اونشم یه جهت دیگه ایم اونم باشه. خلاصه نه اون که نه میخوام بگیم اون منم همین عرض کردم، اونی که بخوایم جهات خفا همه اخفا بشه، من همین عرض میکنم، بخوایم اخفا باشه من کل جهت، باید همه این جهات درش ملاحظه شده باشه. خب این هیچ ازشتر از ذمیو الارض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یسه و کذا لوشترت کون الخمس علی البایع، نعم لو شرط علی البایع المسلم ان یعطی مقدار رهو ان فالظاهر جوازه. یه مرتبه ذمی که زمین را میخره میگه من میخرم به شرط این که دیگه خمسی به گردن من نباشه، یا به شرط این که خمس به گردن خود بایع باشه که به نحو شرط نتیجه است، که اگر این معامله اگه صحیح بود با نفس این معامله باید بدهکار بشه شخص چیز، شخص بایع به خمس. چنین شرطی که اصلا خمسی نباشه یا خمس به گردن بایع باشه به نحو شرط نتیجه، این شرط مخالف کتاب، شرط محلل حرامه، این شرط باطل است و درش حرفی نیست. ولی اگر شرط به نحو شرط نتیجه باشه، نمیگه به گردن من خمس نباشه یا خمس ساقط باشه، میگه به گردن من خمس باشه ولی تو موظف باشی که دین من رو ادا کنی، ملزم باشی دین من رو ادا کنی. این که به نحو شرط فعله که واجب با، بلکه ممکنه اینم شرط نتیجه هم نباشه، به نحو شرط نتیجه هم ممکن باشه، ولی اینجا به شکل شرط فعلیشون تعبیر کرده. تو باید به گردن تو هست که تو باید دین من را ادا کنی، یه فعلی را که ادا و دینه این را به گردن او میذاره. مثل این که اگر بگی که آقا من این را میخرم به شرط این که من در فلان جای بدهکاری دارم، شما این بدهکاری من شما بدید، همون جوری که اونجا بدهکاری رو اگر شرط بکنه یه بدهکاری دیگه ای رو شخص بده نافذه، اگه این بدهکاری خمسی راجع به این موضوع رو اگر شرط بکنه نافذه و لازم میشه که او عمل کنه. منتها حالا اگر نسیانن، حسیانن یا با در اثر عدم قدرت به هر جهتی ادا نکرده این او را، چون این مدیون ذمی حاکم شر از خود چیز، این مدیون باید دینش را خود ذمی باید بده، اون در شرط نتیجه قبلی اگر باشه اصلا دینی نیست، اونا باطله. اما این دومی باشه که اگر دینی باشه، نه اونجور اگر چیز باشه، نه اون بدهکار بشه همون قسم اولیه او بده، نه من در دومیش هم عرض کردم به نحو شرط فعل، اگر به نحو شرط نتیجه که اون بدهکار باشه و این نه زمان شرعی لازم باشه بدهکار باشه که بدهکاری با، چون عقد زمان شرعی اگر نباشه او ممکنه حالا شرایط دیگر که از اون از جهت این که شرایط زمان در کار نیست از اون ناحیه باطل باشه، شرط نتیجهش هم چون عقد زمانه باطل باشه. حالا علاوه تقدیر اونی که مورد بحثه که ایشون اجازه میدن به نحو شرط فعله، میگن اگر اینجور شرط بکنه مثل سایر دویون، من این را میخرم به شرطی که فلان بدهکارم به زی شما بدهی من رو شما بدید، شرط نافذه، این شرطش هم نافذه، منتها ندان خب یخه خود این را میشه گرفت که ازش بگیرن. نه در این جا کتاب خلافش، نه که شرط نتیجه به طور کلی اشکال داشته باشه،